مکاسب جلد 3 صفحه 216 الحمد لله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللعنة على اعدائهم اجمعين. خب فرمودن که چرا شما اومدید براءت رو مقدم کردین بر قاعده اشتغال؟ این بود سوالتون دیگه. خب ببینید، من یه مثال فقهی میزنم، در قالب این مثال توضیح میدم مسئله رو. شما میگی من نماز قضا دارم، اجلکم الله. شما میگی من نماز قضا دارم، حالا میگم آقا چقدر نماز قضا داری؟ میگه نمیدونم، یه ساله، دو ساله، دقیقا نمیدونم، مرددم. اینجا آقایون چی میگن؟ مشهور آقایون میگن که به همون قدر متیقنش اکتفا بکنی کافیه. خب شما ممکنه بگی آقا از کجا معلوم که من مثلا یک سال نماز قضا بخونم بری و ذمه بشم؟ شاید دو سال نماز قضا من به گردنم باشه. الاشتغال الیقینی یستدی البراءت الیقینیه، درسته؟ جوابش اینه که آقا شما به چه مقدار مشغول و ذمه شدی؟ به همون مقدار قدر متعقن مشغول و ذمه ای. ما ادای اون دیگه شک بدویه، یقین که نداری که دو سال مشغول و ذمه هستی. که میگی آقا مسلما من یک سال نماز قضا مشغول و ذمه هستم، بیش از اون رو شک دارم. خب بیش از اون رو شک داری، احتمال تکلیف میدی. در موارد احتمال تکلیف شما میتوانی چیکار کنی؟ براءت رو جاری بکنی. ولی یه موقع است نه، میگه آقا من یقین دارم دو سال نماز قضا به گردنمه، شک دارم این دو سال خوندم یا نخوندم. خب مسلمه، اینجا نمیتونی بگی آقا من براءت میخوام جاری کنم که الاشتغال الیقینی یستدی البراءت الیقینیه. حالا میام تو بحث خودمون، میگیم آقا این که قرار باشه که ضامن مخیر نباشد و تن بده به انتخاب مالک، این کلفت زائده است. ما از اون ابتدا یقین نداریم که به یه همچین مطلبی او مکلف است. اونی که ما یقین داریم یه قدر متیقنیست، اون قدر متیقنی که آقا فعل جمله من ضامن هستم. با چه کیفیتی اینها؟ نه اینا دیگه توش نیست که آقا من ضامن هستم به این نحو که هر چه که مالک اختیار و انتخاب کرد اون رو باید بپردازم و ادا بکنم، نسبت به اون مسئولم و مشغول ذمه‌ام. نه اینجور نیست، این میشه شک بدی.
اینجا الان ما اجمالی به اصل تکلیف داریم،
من میدونم بالاخره یه زمانی، ولی این زمان با چه کیفیتی است؟ یه سری از این در حقیقت چیزهایی که تصویرهایی که میشه کلفت زائده داره برای من. مثلا بگیم آقا شما مسئولی نسبت به آنچه مالک انتخاب میکند، شما مسئولی نسبت به آنچه مالک انتخاب میکند، اون کلفت زائده داره. شما مسئولی نسبت به مثل این تعیینن، خب اینم بازم این کلفت زائده داره. کدوم فرض کلفت زائده نداره؟ اون فرضی که خودت مخیر باشی، خود ضامن. اینا دیگه حالا اون بحثای اقل و اکثر و بحث اصولی است که انشالله نمیدونم شاید هم خونده باشید. خوندید اقل و اکثر رو؟ بحثای کدوم بخشا رو خوندید؟ خب اونا رو پس اونا رو خوندید؟ برات نخوندید؟ چرا؟ چرا؟ ترتیبش عوض کردن. اول استثمار
ارتباط نداره.
بله؟ چون کاربردش رو احتمالا نگاه کردن.
بله، معادل تتمه حجیت خبر واحده، از این باب اووردنش
داریم. یعنی تعادل تراجی رو همین امسال میخونی؟
کلاس مجزایی از استصحاب داره.
کی میگه تعادل تراجی رو؟
استاد
عشایری. آیا عشایری میگه؟ استصحابو کی میگه؟
جای
آبدی و جای مدرسی. استاده هم عرض بودش کرد یا الله سلام کن. مریض حالی شما؟
نه اینکه
کسل کرونا گرفتید ها؟ شوخی حیث حالام نگیره دود استرس بنده خدا گرفته ده چه میگیره. یکی از عوامل مریضی استرس و ترسه. توی همین مریضی کرونا توی یه مقطعی یوم اینه آقا این مریضی شدت میگیره، اون طرف اگر روحیش خوب نباشه تو همین شدت گرفتن مریضی یا خودشو میبازه و اصلا ممکنه منجر به مرگش بشه. یا الله اینو باید خیلی، حالا ما شوخی کردیم آقا مزا که استرس نگیری شما رو. خب نکته دیگه حل شو. البته به همین راحتی اینا حل نمیشه ها. ببینید اینا بحثای مفصلی داره، مثلا لقائل نیقول آقا بنده بالاخره ضامن هستم یا نیستم. کسی ممکنه بگه آقا اینا از موارد شک در محصل غرض است، من ضامنم، بالاخره من یه مسئولیتی دارم نسبت به این مال. کی گفته که با انتخاب من این مسئولیت ادا بشود؟ مثل اینکه به شما میگن آقا باید وضو بگیری، باید تحصیل طهارت بکنی. خب میگم آقا نمیدونم الان با وضو جبیره این تحصیل طهارت میشه یا با تیمم، چیکار بکنم؟ آقا احتیاط بکن، دوتاش انجام بده. مولا یه غرضی دارد، نمیدونی آقا این غرض او چه غرض لزومی هم هست، چطوری تأمین میشه؟ او الان آب خوردن میخواد یا آب میوه میخواد؟ دوتاشو باید تهیه کنی ببری. بحثاییست دیگه که حالا اینجا میشه مجرع براعت یا نمیشه. اونایی که میگن آقا کلفت زایده هر موقعی بیاد وسط مجرع براعت، خب راحت خب تو متباینین شما نمیتونی در حقیقت بری سراغ انحلال، چون میگی دو چیز متباینه، من چیکار کنم الان اینجا؟ ولی یه موقع است اقل و اکثره، ولو اقل و اکثر حکمی، مثلا اکثر رو با کلفت زائده درست میکنی، میگی این یه کلفت زائده داره. نه حالا تو بحثه برات میخونه نیشان، نظیرش هم داشتید دیگه تو الموجز دیگه، یا تو مظفر که نداشت برات، داشت مظفر؟ بله اقل اکثر چیه؟ آها یه اقل اکثری بود. آها اونا شما میگی اون بحثای اجمال مخصص بود، سرایت اجمال مخصص منفصل تو فرض اقل اکثر بود.
دو صفحه 207
یعنی ویژه تر میشه، ویژه تر میشه، هم مشتری عالم باشد به فساد، هم باعه جاهل باشد. آخه یه موقع باعه عالمه، میگه خودش میدونسته دیگه.
من سوالم اینجاست که الان پس خصوصا میشه من علم مشتری و باعه، این فرق داره، جفتشون عالم و فسادن، چون سیما جهل میاد.
نه 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 اطلاقش رو یه موقع داری میگی، یه موقع ضمیر رو میخوای برگردونی.
نه من ضمیر رو برمیگردم
به کی؟
من علمی به مشتری. آها. اما خب اون سیما نشون میده که اینجا این فرض
اگه سیما رو نمیگفت، یعنی سوان کانه که با جاهل باشد یا عالم باشد.
بله.
اطلاقش.
بله.
اطلاق. بعد سیما میگه به خصوص اونجایی که نه با جاهل باشه.
خب
جاهل باشه.
یعنی که بس حالتی که عالم هم هست و میگیره.
بله بله.
خب الان جایی که هم مشتری علم داره هم وای مشتری داره، چرا ما باید مشتری رو زامن؟
آقا تو که میدونی فاسده بر چی میگرفتی؟
خب اونم که میدونه،
خب بدونه، خب بدونه بر چی گرفتی؟ اون حالا یه خریتی کرد داد،
خب اینم میگه
تو بر چی گرفتی؟
من خریتم
نه نه بخش حالا این تعبیرا رو بکن، یه جور یه تعبیرای اوقات نفوسه، تا اینا رو نگی جا نمیفته. کجا باشه اون که تسلیم مجانی که نخواسته بکنه که، ولی شما که حالا اینو میدونی که آقا مالک نیستی برش گرفتی؟
اون چرا داد؟ من اون دیدم داد، من
گفتن دیگه اون یه کاری کرد حالا.
خب منم همون
قرار نیستش. پس هر دوتون پس همین کاری کردید دیگه. نه من کردید. نه این آخه چیز نمیشه. نه بس سر اینه که ببین ایشون میگه ایش ببین یه نکته عرض بکنم. یه موقع هست مثلا یه قرینه ایست که آقا خب این آدمم که علم به فساد داره اصلا داره اعطای مجانی میکنه، امانت میده دست تو، اینجوریه؟ نه تقی به توقی هم بخوره اتفاقا همینو به رخت میکشه، میگه آقا تو مالک نیستی برگرد. هی میگه آقا تو که خودت میدونستی، میگه خب بله میدونستم، ولی تو که خودت هم میدونستی مالک نیستی، منم که تمدیک مجانی به تو نکرده بودم که رد کن بیا. یه موقع از یه قرینه یه بابا میگه، بابا طرف میگه بابا مهم نیست بابا بخور نوش جونت، اینجوری نیست فرض، اون یه فرض خاصیه اشکال نداره، شیخ هم کلامش ناظر به اون فرض نیست. به نظر چی عرض میکنم؟ شما دارید اینجوری در نظر میگیم یه وقتی اون میدونه این یکم میدونه پس انگار دارن همینجوری مجانی به هم دیگه بعض وقتش میکنه، این نیست که، این خارج از فرض ماست. بله اون که بحث نداره که کسی بیاد اونو بحث کنه. آقا من الان یه هدیه به شما دادم، کسی میگه آقا شما زامنی، یدت ید عادی است، البته هم شرفی نمیزنه. بحث
اذنی که مطرح میکردم مال چی بود؟
اذنش
مقید به
صحت
معامله
است. بله بله. نه 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 نه، بحث سر اینه، درسته که یه همچین قیدی نیست تو مثلا فرض کن اذن دادن، ولی اصلا صحبت سر اینه، این آدم داره معامله میکنه، امانت داد دست شما، تو ارتکاز شما اینه، این دوتا
جدیدی که اتفاق نیفتاد که گفتم فاسد، میگه خودم
میدونستم فاسد، اب نداره خودش میدونست. یه سوالی داره تمجیز میکنه، هدیه میده، هدیه نمیده، امانت داره میده، امانت هم نمیده، از چی شد؟
اینجا دارم بهش بگیم چی که داری میکنی، خب چی میگه؟
هیچی میگه، دارم یه غلطی میکنه، همون چیزه. البته توی کتاب قانون خودش اسم اینو خریت نمیذاره ها، میگه بابا ول کن بابا، چیکار داری شریعت؟
خب
این پس داره اذن
میده
در تصرف ماهش، نه اذن میده، ببین نکتش اینه، این اذن داره میده، یعنی آقا من اینو دارم به شما اذن میدم استفاده کن بدون هیچ عوضی، اینجوری داره در نظر میگیره، میگه امانت این ها؟
عوض شرعی نمیتونه برتن،
میدونم چرا در نظر گرفت، این تو قاموس خودشی در نظر گرفت، واقعا داره معامله میکنه،
اما دیگه
شرعی نیست، شرعی نیست بله، ولی امانت هم نداد، امانت مالکی که نبود، تمدیک مجانی هم که نبود. منتها یه حرف دیگه ای که شاید شما این رو میخواید بفرمایید، اون اینه که آقا این که اینا تعبیر کردن که ید عادیه، فرمودن که اون عبارت تذکره این بود، ان منافع الاموال من العبید و الثياب و العقار و غیرها مضمونتون به تفید و الفواد تحت الید العادیه، بعدم مثال زد فلو غصب عبدن، بگیم که آقا این که ایشون گفت تحت الید العادیه، بعدم گفت فلو غصب عبدن، شما اومدی گفتی لا یبود یراد بالید العادیه مقابل ید حقه و بعد شامل مانعرفی هم میشه، نه این چنین ظهوری نداره، این عبارت ید عادیه اولا ظهور ذاتش یعنی ید متجاوز، هیچ وقت عرفن تو این فرضی که ایشون داره مطرح میکنه ید متجاوز صدق نمیکنه، نمیگن این آدم متجاوزیست دست درازی کرد نسبت به اموال مردم، میگن نمیگن که از ظهور ذاتی ید عادیه شامل این فرض نمیشه که ما بیان بگیم نه آقا ید عادیه مقابل ید حق است و بعدم نتیجه گیری کنیم، این مشکله رو داره. ولی اگه گفتیم نه آقا ید عادیه مقابل ید حق است، اون وقت اینجا یه حرف دیگه ممکنه زده بشه و اون اینه که خب ید حق اگر نبود یعنی چی؟ ید حق چی هست اصلا؟ ید حق یعنی فقط ید امانی، یعنی امانت مالکی، یا مثلا تملیک مجانی. این فرضی که طرف الان با طیب نفس داره این رو تحویل شما میده، شما محرز برات که این ید ید غیر حق است؟ محرزه؟ واقعا الان تردید داره، شاید ید حقه باشه، این از کجا معلوم؟ یعنی پس دوتا مشکل هست، یکی این که آقا اصلا ظهور ذاتی کلام تذکره این که شما میفرمایید نیست. ثانیاً حالا سلمنا ید عادی مقابل ید حقه باشه، کی گفته که این ید حقه نیست؟ ید حقه چیه اصلا؟ شما داری تعریف میکنیم یا ید حقه حتما یعنی باید ید امانی باشه، امانت مالکی باشه، تملیک مجانی باشه. خب اینم الان به حقن داره تو این تصرف میکنه،
حتی
قرارش اینکه اباحه داره، ولا اقل من تردید که آقا این واقعا شاید ید حقه باشه. پس احراز نمیشه که این ید حقه نیست، پس بگیم ید عادی است. مشکل خلاصه این استظهار از کلام علامه واقعا مشکل. دیگه آقا مواسهاتون دیگه به روزه دیگه، شما بحث داری با بچه این کلاس؟ شما یه زمان میپرسم هم بحث دارید، میگفتین از یه کلاس دیگه، میفرمودید گفتین از یه کلاس دیگه با کسی دیگه بحث میکنن. هم بحثتون رو من میپرسیدم، گفتن هم بحث دارید، از ابتدا با هم بحث میکردید؟ شما هم دانشجو بودید؟ نبودید. کجا خوندید شما درس ها رو؟
جهانگیر خان.
ها من از جهانگیر. بسیار خب آقا الان عبارت کجا رسیدیم؟ سلامو که کلی ولعقا داره تو راست شما رو صفحه بید
آخرت میتونه
شما صفحه بیدیم. آره قلی با تو یادم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون سوالی که جلسه قبل دوستان پرسیدن رو خودتون پیگیری نکردید که ما حالا یه جواب دم دستی ارتجالی دادیم، ولی سوال خیلی خوبی بود دوستان پرسیدن. کی بود پرسید؟ که آقا خب این که علالیت دیگه دلیل لفظیه، یه دلیل لفظی داشته باشیم دیگه نوبت نمیرسه به براعت. نگاه نکنیم این شروع هواشی چی گفتن، انگیزه نداری فعلا؟
بحث کردیم
هر نگاه من نظیم چی گفت. جوابی که من دادم یادتون هست؟
آه.
چی بودش؟
فهمیدی که اگر اونجور بگیم یه اشکال گفتی یه جواب گفتی، جواب اینه که اگر این علیت ما اگر این باشد تا اینجا شا بگیم خب این در مورد این حرف بزنیم مثل هیچ، مگر اینکه بگیم نه خود روایت بازم میره جلوتر در مورد مثلش هم ثابت میکنه. اگر اینو بگیم یعنی بگیم بودش خود روایت داره میره جلو ثابت میکنه مثلو، اینجا خب حکومت داره. اما بگیم نه از اینجا به بعد بعد
از تعبیر حکومت که نکنیم، تعبیر حکومت کنیم
تقدم بگیم
مقدم.
بله مقدم. اما اگر بگیم نه روایت از این به بعد ساکته و حرفی نداره و از اینجا به بعد عقل وارد میشه و برو ثابت میکنه دیگه، پس اینجا دیگه ید حالا یعنی که
برو اشتاده
داره باید نیست
یه همون
پس
مسئله
دیگه.
حالا این دلیل لفظی بود حکومت یا وروده؟ نرسید هنوز سواد سر بشه
حکومت
برات عقلی اگر باشه وروده، برات شعری اگر باشه حکومت. برات عقلی موضوعش در حقیقت عدم البیان است، با وجود دلیل لفظی دیگه بلوجنا شما میگه آقا بیان آمد، ولی تو براعت شرعی نه اینجور نیست، موضوعش عدم العلم است، با آمدن دلیل لفظی شما برای علم حاصل نمیشه. شارع است که داره شما رو متعبد میکنه، میگه آقا این را مثل علم حساب کن.
الان این
قرارت
عقلی
اینجا نه، نگفته چیزی شد. مستند براعت میتواند عقل باشد، میتواند شرع باشد. شیخ عرض کنم که هر دوشو قبول داره، هر دوشو قبول داره. خب تازه اگه بخوام خیلی مطلب خشخاش بذاریم تو براعت شرعی، شیخ ممکنه مناقشه بکنه، چون اونو ایشون مبناش اینه که حالا تو رسائل کر و فر داره، خیلی خودش همچین براش واضح نیست. تمایل نشون داده به اینکه حدیث رفع، یعنی رفع مؤاخذه ها، ولی تو مکاسب که به ضرس قاطع میگه حدیث رفع مفادش رفع مؤاخذه است، نه رفع جمعی آثار و رفع اثر ظاهر و اینا رو نمیگه هیچ کدوم. خب والاقوا تخییر المالک من اول الامر لعصالت الاشتغال. ببین تا اینجا اومد تو اون پاراگراف بالایی یه مشی اتخاذ کرد، گفت اگر اجماع بر خلاف نباشه ما باید بگیم تخییر زامن. حالا ببین اینجا چجوری عمل میکنه، یعنی تو این دو خط یه حرفی میزنه که در تنافی با اون پاراگراف قبلیست. چرا؟ میگه آقا اقوا به نظر من آقا تخییر مالک است نه تخییر زامن. میگه ای بابا شما که بالا گفتی آقا اصالت البراءه و فلان حرفا، یا چی شد تخییر مالک رو انتخاب کردی؟ ایشون میگه که آقا اصالت الاشتغال، قشنگ دقت کن، اصالت الاشتغال. بعد میگیم که آقا اصالت الاشتغال وقتی که براءت جاری بشه دیگه نوبت به اشتغال نمیرسه که. میگه فکر اونجاش هم کردم و تمسک به اصالت البراءه لا یخلو منعه، هیچی هم نمیگه آقا چرا من نمیتونم اینجا براءت رو جاری کنم. شاید یه نکتهش همین باشه که آقا خب عموم علالید نمیگذاره، چون یکی از ادله که ایشون ذکر کرد برای اشتغال عموم علالید بود دیگه. یعنی ایشون پذیرفته است که آقا مفاد علالیت اینه که آقا شما مشغول الذمه هستی و این مشغول الذمه بودن دیگه چون با دلیل لفظی ثابت شد براءت نمیتونه مقابلش وایسه، شک که شما ولو به تعبد برطرف شد.
اجماع فرضی بود،
اینکه او فرضی بود
اصلا براءت مثبت نمیشه.
چطور؟
خب ما میگیم که زامن نسبت به اون چیزی که اختیار نکرده تکلیفی نداره، براءت حاصل میشه، بذار متعین در تقدیر همون چیزی میشه که اختیار کرده دیگه، و این تعین یک وجوبیه دیگه.
نه اب نداره. ببین سوال خوبی میپرسیش، شما میگی آقا این آدم زامن است، مسئول است. میگیم آقا مسئول چیه؟ نمیتونه که بی مسئولیت باشه، بالاخره یه مسئولیتی داره دیگه. براءت میاد میگه که آقا کلفت زائده اینجا وجود ندارد. میدونی مثل چی؟ مثل مثلا شک در شرطیت و جزئیت. آقا سوالش خیلی سوال خوبیه، یعنی مسئله ایست که محل بحث هم هست. البته ظاهرا این سوالی که ایشون مطرح میکنند تو سابقین خیلی مطرح نبوده، مثلا تو این شاید مثلا زمان آقای خویی، نمیدونم حالا مرحوم آقای نهانی اینا مطرح کردن یا نه. اونجایی که مثلا شما میگی نمیدانم این نماز یا این مثلا عبادت 9 جزئی است یا 10 جزئی است، شک در شرطیت زائد، شک در جزئیت زائد، چیکار میکردی؟ آقا اون چیکار میکنن؟ براءت جاری میکنه. همون مشکل اینجا هست. میگیم آقا خب حالا شما نف کردی اون عرض کنم که جزئیت جز دهمو، ثابت میشود که نماز 9 جزئی تشریع شده، این که چطور لازمه شه؟ جوابهایی داده شده به این سوال. سلام علیکم. یکی از جوابهایی که میشه داد، حالا من نمیدونم با این بیانم کسی جواب داده شدن، با این بیانم کسی جواب داده یا نداده، قبول دارید اینجا این واسطه یه واسطه کاملا خفیه؟ یعنی اینا دقت‌های مدرسه ایست، نمیخوام بگیم بی دقتی ها، ولی دقت‌های مدرسه ایست. به مردم اگر بگن آقا رفعن اومدی مالای علمون، دیگه اصلا توجه به این نکات نداره. آقا من حالا جزء دهم برگردنم نیست، خب شاید نه جزئی هم برگردنم نباشه، این ثابت نمیشه که نماز نه جزئی تشریح شده که. بعضی تعبیر میکنم میگن غفلت نوعیه. ممکنه کسی بگه آقا این نه اصلا خفای واسط است. یعنی وقتی که شارع میگه که آقا من این جزء دهم رو بر تو تکلیف نکردم، این اصلا عبارت اخرى از این است که همون نماز نه جزئی رو انداختم گردنه. یعنی اینا یه دقت‌های خاصیه. حالا مثلا من یه نوع مدل دیگه شو بگم تو استحساب براتون. مثلا شما میگی من استحساب میکنم بقای وقت رو، یا نمیدونم نماز زران وقتش قضا شده یا قضا نشده، استحساب میکنی بقای وقت رو دیگه، بعد نمازم میخونی. خب این که استحساب کردی بقای وقت رو، ثابت میشود نمازی که شما خواندی در وقت بود؟ نماز مقیده به تحقق در وقت ثابت شد؟ شیخ داره اینا رو ها؟ این اصلا یه چیزایی که وقتی عرف میشتمه یهو جا میخوره. آقا این که دیگه یه استصحاب دم دستی بود، تو اینش هم دارید مناقشه میکنی، قناعت دارید چه از میکنم؟
استصحاب عدم فرارسیدن رو وقت میکنن.
چی؟ عدم فرارسیدن قضا، یعنی منظور
وقت میکنن که یه نماز سرگردنش رو نهید.
نه الان داخل وقت بودم، شک دارم که وقت منقضی شده یا نه، این فرضه. اون که نمیشه اون استثابو کرد که
شوخی
میگه. خب از شوخی خیلی حرفا میشه زد، شوخی های بهتر از اینم داریم. خب بیاله، خب امروز روی روزه
استثابای بهتری هم میشه.
استثابای
بهتری هم
میشه. بهتری چی مثلا؟ شوخی ها لطیفی ها. آیا همین کبرای ها تو میگه سقرات ها خودم
شوخی
ها کلن با کبرا کار داری، بس به سقرا کاری نداری.
حالا این خفیه بودن و معمولا ما میگیم که عرف نهاز نمیخونه، خودم عرف رو باید بررسی کردن هم میخواد.
چرا؟ یه جایی مثلا ممکنه تو خفای واسطه اختلاف بشه. یه مثال دیگه بزنم براتون. یه مهریه میگه خدا یا این الان جرم گرفته یا نه، رنگش عوض شده نه، حالا جرم هم گرفته یا نه، میتونید بگی استصحاب میکنم عدم وجود جرم را، بعدم نماز بخونی بگی نمازم درسته؟ نه. میگن استصحاب عدم وجود جرم ثابت نمی کند که پوست پیشانی شما با مهر تماس گرفته است. مثبت. این واقعا خب جای چیز داره دیگه، این راحت نمیتونه آدم از کناش بگذره بگه نه آقا این خفای واسط است، در حالی که همینم هم چه بسا شما بگید آقا خفای واسط است. مثلا به ذهن آدم نمیاد که آقا اینجوری هم مگه میشه؟
خفای واسطه
واقعا تشخیص سخته. میگم یه جایی واقعا تشخیص سخته، ولی یه جایی مثلا ما استثار بقای وقت انصافا نه ببینیم، شما میگه اقوا هستن، اینه نظر نهاییشو داره میگه، نظر نهاییشو، ظاهرش این که داره نظر نهاییشو داره اینجا میگه، آخه تعبیر اقوا داره میکنه. نه نگفت فل اقوا، نگفت فل اقوا، وله نداریم خداش کجا شیخ اینطوری فاوه آوره اینا خیلی اینا دارن تو فاوه فاوه واقعا یه چیزی که تفاوتش خواهد ملموسه. حالا ما فارسی زبون ممکنه مثلا به اون بگن آقا یه تقریر عربی بنویس، یه 10 تا 100 تا غلط داریم، اصلا مهم نیست برامون فا بنویسیم واو بنویسیم. تو فارسی اونم همینجوره، کجا ویرگول بذاریم کجا نقطه بذاریم مهم نیست برامون، این علائم سجاوندی هست. خب این همجوری میریزیم تو متن دیگه، هر کدوم مثلا هر جا رفت
داشته باشی
به آره. فقط هم که آقا من گذاشتم علامت شیخ نه انصاف نه نه ولی این تعابیر رو عنایت داره بهش، نمیگه فل اقوا یا مثلا نگو فتح حسل ان الاقوا، تعبیر اینجوری نکرد. کدوم اجماع رو؟ یعنی باید فرض اجماع رو میگرفت. ایشون میگه، ایشون جواب میده میگه آقا یعنی انگار از اون مراحل رد شدیم، این متفرع بر همین حرف آخره، میگیم نه این خلاف ظاهر عبارته.
فرض اجماع نمیخوام کلا اجماع همین،
نه نه این میخوام بگم این اشکال به حرف ایشون نمیشه.
این دو آخر دفاع بود.
آه این آخر دفاع بود بیافت بوده مستشکلا بود.
اقوا میخواد بگه حتی اجماع هم نباشه این فردن اجماع رو کلن که نمیده کلن اقوا اینه
معید ما این پس بله. آره دیگه من... نه نکته چی آخه بقیه نکته استثاری باید بیاریم که بگیم آقا اینه. من عرض میکنم میگه من نگفته فل اقوا، به علاوه خود تعبیر اقوا اصلا اینو به کار نمیبرن، میگن اقوا همینجوری. اقوا رو که علل اطلاق که به کار نمیبرن، اگر طبق یک فرض بگیم اقوا اونو باید میگفت طبق یک فرض. اقوای علل اطلاق یعنی آقا جمع‌بندی من اینه.
ایشون من اون اشتباه برداشتن
کی ایشون؟
ایشون فهم که این کش اونجا باید فرض اجماع رو بگیریم تا این بشه اقوا، یعنی ایشون این علا خلافهی رو زدن به این که یعنی این که شیخ فرمونده که خلاف تأخیر زامن یعنی بر تأخیر مالک اجماع داریم.
نه 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 ایشون فرمایش اولشون این بود که آقا اگر شما این اقوا رو فقط دارید به ذیل میزنید، یعنی شیخ پذیرفته است یا علا فرض این است که ما اجماع برخلاف داشته باشیم، یعنی اجماع داشته باشیم که ضامن مخیر نیست، نه اینکه به صورت علل اطلاق ما بیایم بگیم آقا اقوا. اینه مطلبش.
علل اطلاق اقوا نمیشه
چی؟ اقوا رو علل اطلاق چرا دارن؟ ما منظورمون همینه. و الاقوا تأخیر المالک من اول الامر لأصالت الاشتغال و تمسک به اصالت البراءه لا اکرمن. یه بیان همون بیانی که میگه علالیت اصلا مانع از این میشود که شما بخواید به براءت تمسک کنید. یه بیان دیگه هم که امروز عرض کردم که آقا ممکنه کسی بگه آقا اینها از موارد شک در محصل قرض مولاست، شما ضامنی، شما مسئولی، تردید میکنی با این نحوه ادا کردن اون مسئولیت ادا شد یا ادا نشد، غرض حاصل شد یا حاصل نشد. یک امر بسیط ضامن بودن مرکب نیست که شما به این اقل اکثرش کنی. مثل که به شما میگن اوجد طهاره، شیخ تو وضو اعتقادش اینه که آقا وقتی شما به شما میگن توضع، دقت کنید، معناش این نیستش که اغسل مثلا وجهک و یدک و امسح علی مثلا رأسک و رجلک، اصلا این نیست معناش. توضع یعنی تحصیل طهارت کن. بعد میگه خب پس من موظفم تحصیل طهارت بکنم. اگر یه وقت شک در شرطیت یا شک در جزئیت بکنی حق نداری برات جاری کنی، چون این از موارد شک در محصل غرض است. اینجا قاعده اشتغال محکمه، ندارید. طهارت هم یه امر بسیطه. حالا اینجا ممکنه این مد نظر شیخ باشه، میگه آقا ضامن بودن یه حقیقت بیشتر نیست، آقا این حقیقت گردن تو رو گرفته. شک میکنی با انتخاب تو این مسئولیت از عهده تو برداشته میشود یا نمیشود؟ حق نداری اکتفا. چه موقع یقین میکنی؟ موقعی که آنچه که مالک اختیار کرده رو شما بپردازی. نه حالا باز نگاه کنی شروع حواشی ببینید چی گفتن. این چیزی که به ذهن من میرسه اینه: نعم یمکن ان یقال بعد عدم الدلیل لترجیح احد الاقوال والاجماع علی عدم تخییر المالک. خداییشا نگاه کنید این نحوه بحث رو کمتر جای شما پیدا میکنید. یعنی اینجوری مرحله به مرحله یا آقا حالا فرض کنیم ما اصلا اجماع داشته باشیم که مالک مخیر نیست، حالا چیکار کنم؟ یا خب یه صورت مسئله است دیگه. یه نفر گفت آقا بابا هیچ کس قائل نیست به این که مالک هرچی دلش میخواد بگه، افسار رو بدیم دست او، چیکار است او؟ دلیل هم پیدا نکنیم که یکی از این اقوال رو ترجیح بدیم بر دیگری، اون موقع چه کار کنیم؟ یمکنه یقال التخییر فی الاداء من جهت دوران الامر بین المحظورین اعنی تعین المثل به حیث لا یکون للمالک مطالبه القیمه. میگه پول بده، میگم نمیخوام، مثل رو میخوام. ولال زامن الامتناع، زامنم نتونه امتناع ببرزه، ملزم باشه به اینکه مثل رو بده. یا نه تعیین القیمه کذالک، بگی متعین است که قیمت رو بدی، دوران امر است بین این که تعیینن مثل به گردن من باشه یا این که نه تعیینن قیمت به گردن من باشه. فلا متیقن فی البین، مثل قیمت هم که رابطهش رابطه یه تباینه. ولا یمکن البراءت الیقینیه عند التشاح. حالا اینا تشاح دارن، یعنی چی؟ یعنی شح دارن، یعنی حرص دارن. اون میگه مثل را میخواهم، اون میگه قیمت را میخواهم، با هم دیگه نزاع دارن. یه موقع با هم دیگه توافق میکنم اون که حله، مسئله اونجاست که اینا آقا با هم دیگه توافق نمیکنه، میگه آقا این همون لیوان خودم میخوام، برو از اون پیرمرده بخر. اون یکی میگه نه من میخوام قیمت رو بدم، نزاع شد دیگه، چیکار کنیم؟ متیقنیم که نداریم، نمیتونیم اینجا بگیم آقا مثلا قیمت را اگر بپردازی براءت یقینی حاصل شد، چون تباین اقل و اکثری نیست و اشتغال آمده، شما باید براءت یقینی حاصل بکنی. حالا اینجا چه کار بکن؟ ایشون فرمود یمکن یقال التخییر فی الادا من جهت دوران الامر بین المحظورین باشه. یعنی ما اینجوری بگیم، بگیم آقا شما مخیری در ادا، ولی از چه باب؟ از باب این که آقا بین دو محظور گیر کردیم. اینو من توضیح بدم. ببینید وقتی که تشاح هست، منازعه هست، اون زامن میگه مثلا من میخوام قیمت رو بدم، اون مالک میگه من مثل رو میخوام، به غیر مثل من راضی نمیشه. زامن اگر قیمت رو بده، مالک میگه من راضی نیستم و زامن نمیتونه اکتفا کنه به این ادای قیمت. و اگر مجبور بکنن این زامن رو که آقا مثل رو بده، خب اینم راضی نبوده. اگه ما از بیرون میدونستیم که آقا وظیفش بوده، خب وظیفش بوده، برای خب ما این که نمیدونیم، اینم راضی نبوده. مالک میتونه تصرف بکنه تو این مثل، اونم راضی نبوده، پس ما گیر کردیم بین دوتا محظور. میدونیم مثل چیه؟ مثل اینه که دوتا روایت به ما رسیده، خبر زراره، خبر محمد مسلم، یکی میگه فلان کار حرام است، یکیش میگه چی؟ میگه آقا فلان کار واجب است. چیکار کنم الان؟ چیکار کنم؟ اینجا یه اصطلاحی داریم به نام اصطلاح تخییر اصولی. تخییر اصولی یعنی چی؟ تو بحث تعارض، حالا نمیدونم رسیدی تعارض ترجیحی نرسیدی فعلا؟
رسیدیم.
اینجا رسیدی تأخیر اصول اینا رو شنیدید اسمشو اصلا دیگه گذشتی؟ بگو تأخیر اصول چیه؟ من گذشتیم ازش یعنی لهش کردیم رفتیم منظور اینه؟ گذشتیم اینه منو؟
یک جایی در رابطه با این که مشتهد مخیر هستش از ابتدا یا استقراری اونجور یه اشاره رو کرده اونتا دیگه
خواهد ببین
قضاوت رو
شیخ تو ادله ثانویه تو تعارض قائل به چیه؟ قاعده ثانویه تو متکافئن چی میگه؟ مواسه کردید تعارض رو؟
نه بریم
آره کیا دارن دستشون بلند کنن؟ شما خب
الان تو محله تراجیه
آن تکافه رو نخوندی خب ببین حالا این توضیح بدم یه قاعده اولیه داریم تو تعارض الان مسلک طریقیه آقا اگه دوتا خبر به ما رسید ما مسلکمون طریقیت بود ما باید چیکار کنیم دلیلی خاصی نداشتیم باید چیکار میکردیم شیخ میگه الان مسلک طریقیه به نظر ما باید توقف بکنیم به خلاف مسلک سببیت که اونجا میگه قاعده به تأخیر قاعده اولیه ولی طبق قاعده ثانویه یعنی با تعجب اخبار و روایات روایات باب تعارض شون میفرماید که علا مسلک طریقیه درسته که طبق قاعده اولیه ما قائل به توقف میشیم مثل همین خبر زرار و محمد مسلم ولی از اخبار استفاده میشود که ما یکی از اینها رو باید انتخاب بکنیم و هر حال نمیتونیم طرح بکنیم هر دو خبر رو یکی از اینا رو باید انتخاب کن حالا کلام واقع میشه در این که من اگر یکی از اینها رو انتخاب کردم مثلا روایت زراره رو انتخاب کردم زراره میگه واقعا حرامه سه روز بعد دنگم گرفت این کار رو مرتکب بشن تا الان میگودیم واقعا حرامه عقص کردم به این روایت حرمت انجامش نمیدادن حالا میخوام انجامش بدن میتونم برم روایت محمد مسلم بگیرم عکس کنم کلام واقع میشه در این که اون روایاتی که میگه آقا شما مخیری فموستان علک به ایه ما اخسته شامل این فرضم میشه که من اومدم خبر زراره رو عکس کردم ملتزم شدم بهش بگیم که آقا اب نداره درست ملتزم شدی فردا پشیمون شدی میتونی بری خبره محمد مسلم عرض کنی اینجا یه بحثی است که ادعی گفتن که آقا اون روایاتی که میگه آقا تو مخیری برای کسی است که متحیر است یعنی حجت ندارد آقا تو وقتی که روایت زراره رو عرض کردی دیگه این حجت داری دیگه تجریفتو معلوم کردی دیگه حداقلش اینه که اون روایت دیگه اطلاق نداره که شامل این فرض بشه بعد که شما خبر زراره رو عرض کردید بعدن میخوای محمد مسلم عرض کنی و نتیجهش هم میشه چی؟ یک تأخیر چی؟ تأخیر ابتدایی یعنی فقط از همون ابتدا ترتیب خودتو معلوم بکن تا آخر باید همین فرمون رو بری جلو
این تأخیر هم شرعیه دیگه تصویری
کردید
شرعیه دیگه
شارع
گفته
باید
شرعیه
بله برخلاف اینجا
که این
تأخیر آها حالا اینجا مرحوم شیخ میگه یمکن یقال با یمکن هم میگه ممکنه گفته بشه که آقا ما از همون باب تأخیر مجتهد در فتوا بگیم که آقا این شخص اینجا عرض کنم که مخیر است مثل را بدهد یا قیمت رو بده انتخاب بکن اگر مثل انتخاب کردی مثل میاد به گردنت مثل رو انتخاب کردی مثل رو بگنه البته فتح امر آقا ما چه دلیلی داریم ما چه دلیل داریم اونجا تو خبرین متعارضین ما دلیل داشتیم روایات میگفت این حرفو ولی اینجا چه دلیلی ما داریم حالا اگر شما میگی آقا تأخیر عقلی میگی تأخیر عقلی دیگه خب حالا یه سوال من این که الان زامنم بین دو محظور گیر کردم نه من میتونم احتیاط کنم، من خودم بین محضور گیر نکردم، من احتیاط کنم، آنچه که مالک میگه رو رضایت دارم بهش، رضایت بدم بهش، اشکال نداره که من که بین محضوران گیر نکردم که. عقل من نمیگوید که آقا تو گیر کردی، میگه نه خب نمیخوای تن بدی به نظر او، ولا میتونی که احتیاط کنی که، این که اشکال نداره که. هازا ولا که ممکنه یقال ان القاعده المستفاده، این پاراگرافو من قبلا گفتم، الان فقط میخوام عبارتشو بخونم. ان القاعده المستفاده من اطلاقات الزمان في المقصوبات والامانات المفرط فيها و غیر ذلك هو الزمان بالمثل. چرا؟ لانه اقرب الى التالف من حيث الماليه و الصفات. شما وقتی که مثل این لیوان رو میدی، هم ارزش مالی این مال رو داری برمیگردونی، هم صفت این رو. ولی وقتی پول داری میدی، فقط ارزش مالی رو داری برمیگردونی، دیگه این صفت رو رعایت نکردی تو ادا. ثم بعده عرض کنم که قیمت و تالف من النقدن و شبه ما، مرحله بعد تازه میشه پول. حالا پول از نقدین باشه، درهم و دینار و شبیه نقدین، هر چیزی که پول رایج باشه، حالا حتما درهم و دینار لازم نیست باشه. چرا؟ لأنهما اقرب من حیث المالیه، چون نقدین خب از حیث مالیت نزدیک تر است به مالیت این لیوان. دقت کنیم، شما لیوان رو تلف کردی، یا حالا تلف شده، یه موقع خود مثل لیوان رو میدن، یه موقع پول رایج رو میدن، یه موقع است نه، یه قوری برمیدارم میدم به شما، میگن آقا این قوری چیه داستانه؟ میگه آه این قوری رو من رفتم قیمت کردم، ارزش مالیش به اندازه همون ارزش لیوانه، من حفظ مالیات کردم، وظیفه که ندارم، من برچی برم پول خرم؟ این قوری رو داشتم تو خونه، تو انباری بودیم، استفاده نمیشه، گفتم چه موقعیت خوبیه، اینو برمیدارم به شما بدم. بله، ایشون میگه که نه، ثم بعده قیمت و تالف من النقدن و شما، لأنهما اقرب من حیث المالیه، لأنما اداهما، یعنی غیر نقدین و شبه ما، یلاحظ و مساواته للتالف بعد ارجائه الان نقدن. آقا همون قوریه که میخوای ارزش گذاری بکنی، بر اساس چی ارزش گذاری میکنی؟ بر اساس همون نقدین. پس معلوم میشه اون چیزی که پایه و اساسه و مرجعه همون نقدینه، اون اقرب و علت تالفه، که در حقیقت ملاک و محک مقایسه اشیاء با یک دیگر است از حیث ارزش مالی. این بمونه، این یه تتمی داره ایشون رو بر جلسه هست. صلی الله علیه و سلم داده والد. ببینید چقدر بحث داره، خیلی ریزکاری داره کتاب. ما تقاضا اونی که دوستان مطالعه کافی داشته باشه. کیا 20 دقیقه پیش مطالعه کردن؟ 20 دقیقه بیشتر؟ حداقل 20 دقیقه نداری نه؟ دیگه ما تقاضا اونی که دوستان پیش مطالعه بکنه. بسنوش.